بسم الله الرحمن الرحیم. در فرمایشات وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه داشتیم: ولا تبتلینی بالکسل عن عبادتک ولا العمى عن سبیلک ولا بالتعرض لخلاف محبتک ولل اما ان سبیلک. تعبیری که اینجا به کار بردند کوریه و مراد سبیل تشخیص راهه، یعنی مرا مبتلا نکن به کوری و ندیدن در تشخیص راهت. اینجا مراد کسانی نیستند که میبینند و مخالفت میکنند، از روی عمد مخالفت میکنند، اونا داستانشون جداست، امام متعرض حال اونها نمیشه. یه کسانی هست که میبینند مسیر خلاف، باز هم میرند، با اونا فعلا امام کار ندارن. در اینجا از خداوند مسئلت میکنم که به من توفیق بده که مبتلا به کوری و ندیدن در تشخیص راهت نشم. ندیدن، حالا تفاوت نمیکنه که انسان توجه نکنه اصلا یا توجه لازم نکنه که تشخیص سبیل بده، کدام راه درسته و کدام راه نادرسته. کل اونچه که هست در مسیر دینه، قبلا عرض کردم این در مسیر دینه، منتها مسئله تشخیص اشتباهه. در راه دین دارم حرکت میکنم، میخوام برای خدا کار کنم، اما این کوری از سبیل، امای از سبیل، باعث میشه گاهی از اوقات نه تنها من قرب به او پیدا نکنم، بلکه کمال بعد از او رو من پیدا بکنم، چون راه رو من غلط دیدم در تشخیص، در مقام تشخیص. قصدم خدا بوده، میخواستم مسیر خدا رو برم، برای رضای او حرکت کردم، اما در تشخیص این که رضای خدا در کجاست مبتلا به اشتباه کردم. عرض کردم این آیه شریفه که خود عرضم بزرگتون که هل قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. اخسرین اعمالا چیا هستن؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. و ما این مسئله یک مسئله حادیست جدن، این تشخیص مسیر. گاهی از اوقات در مسیر خدا میخواد حرکت بکنه، اما سر از داعش در میاره. در مسیر خدا حرکت میکنه، سر از نهروان و خوارجش در میاره. اینا یک واقعیتی است. عرض کردم ما در طول تاریخ شیعه گرفتار این بی‌تدبیری ها و امای در سبیل خدا بودیم. در طول تاریخ شیعه این کوری مشکل متدیناست. این اما عن سبیلک ولل اما عن سبیلک مشکل بیدین ها نیست، مشکل متدیناست، مشکل اون کسانیست که حتی راهنمایی مردم به دستشونه، اون کسانی که به عنوان مرشد و راهنمای مردم هستند. چون خودشون اگر کج برند یک نفرند، اما انسانهای دیگری رو کج میکنند. اون مرد عالم بود، حالا عارف بود، هرچی که بود، رسیده بود به یک گناهکاری. گناهکار رو خب موعظه کرد که این گناه که تو میکنی، عرضم به حضورتون که این زندگی خودت رو تباه میکنی. گفت بسیار خوب، من گناه بکنم و خلاف بکنم زندگی خودم رو تباه میکنم، اما تو مواظب باش گناه نکنی و خلاف نکنی. گفت چون تو که خلاف کنی باعث زلالت هزاران نفر میشی. من یه نفرم، من یه گناهکار، خلافکار، خلاف میکنم. خلاف من و زلالت من محدوده، اما زلالت تو موجب زلالت دیگران میشه. خب این حرفیه، این مسئله ایه. و ما از ابتدا در تاریخ شیعه به خصوص، ما در دوران امیرالمؤمنین، اون کسانی که در مدینه بودند افرادی بودند که واقعا مسلمان بودند، واقعا رفته بودند در جنگ بدر جنگیده بودند، در احد جنگیده بودند، کنار پیغمبر بودند. چجور بعد از پیغمبر این الاما عن سبیلک آمد جلو به راهشون سبز شد؟ چرا ندیدن؟ چرا متوجه نشدن؟ خودشون قربانی شدن. انصار رو ببینید، حالا سعد ابن عباده انصاری و دیگران چقدر مجاهده کردن. این کسانی که به عنوان مهاجر از پیغمبر از مکه می آمدن به امر پیغمبر اکرم، اینها رو پناه دادن، جا دادن، پول دادن، زندگی می دادن، شغل و کار می دادن. واقعا اینا مجاهده می کردن انصار. خب بعد از پیغمبر آمدن تا مطرح کردن که خلافت بین انصار باشه یا مهاجرین باشه، سر اینا رو شیره مالیدن. اول کسانی که قربانی شدن در همین انحراف جدید خود انصار بودن. یکی از اولین کسانی که در اسلام کشته شد سعد ابن عباده انصاری بود. سعد ابن عباده داشت میرفت سفر، تو راه کشتنش. خب پیدا بود کیا کشتن و چکار کردن. بعدم گفتن اجنه کشتنش، شیرم برای ساختن که این اجنه ارزم به حضورتون که اینا تنها دیدن در مسیر کجا بود کشتنش. خودشون قربانی شدند. این امای از سبیله. شما دیروز پیغمبر رو دیدی چی میگفت؟ از قدیر دو ماه نگذشته بود. چی شد بعد از آنی که قدیر واقع شد؟ خودتون آمدید بیعت کردید. تاریخ میگه، حدیث میگه، شعر عربتون میگه، شعر خودتون میگه. حسان ابن ثابت شاعر پیغمبر خودش اونجا شعر داره، در حضور پیغمبر شعر میخوانه. چرا فراموش کردید؟ فراموش کردید دعوا بین مهاجر و انصار. اونا تونستن بر شما غلبه پیدا کنن، شروع کردن به قلع و قمعتون، همه تون از بین بردن. این واقعیت قصه است. بعدها در قصه مربوط به فاطمه زهرا سلام الله علیها، یه افرادی ما میبینیم رفوزه میشن که اینا در زمان پیغمبر رفوزه نبودند، اینا متدین بودن. این نبوده که اینا از اول ایمان نیورده بودن، نمیشه این رو گفت. ایمان آوردن، جنگیدن، مجاهد فی سبیل الله هستن، اما برخورد اینجوری پیدا نکرده بودن، یعنی در این مسیر، در این سبیل نیفتاده بودن که جایی میرسه که باید تشخیص بدن، تشخیص راه رو از بیراهه باید بدن. نشده بود. بعد از پیغمبر واقع شد، توان تشخیص درست نداشتن و لذا انحراف حاصل شد. چوب انحراف هم خودشون خوردن. چوب انحراف رو اول خودشون خوردن. حتی مدینه بالاترین چوب ها رو خود مدینه خورد. واقعه حره یک واقعه عجیب و غریبه در تاریخ اسلام. بعد میان جلو، اون کسانی که در شیعه سردمدار بودن، عنوانی داشتن، میتونستن کمک کنن. شما در آمدن حضرت مسلم به کوفه ببینید، مسلم ابن عقیل آمده کوفه، همه مردم کوفه، عمده مردم کوفه آمدن باش بیعت کردن، بیعت کردن. مسلم آمده جلو با این همه جمعیت، پسر زیاد تنها وارد کوفه شده، هیچ کس همراهش نبوده، لشکری باش نبود، عده و عده نداشت. وعده میداد از شام میخواد لشکر بیاد، اما عرضم بزرگتون که کسی همراهش نبود، خودش بود. از تو همین مردم برا خودش افراد سازی کرد، یار گرفت از تو همین مردم، از تو همونایی که بیعت کرده بودن با حضرت مسلم. خب اون کسانی که در اونجا بودن، ابن زیاد وارد سیاست بازی شد، هانی رو گرفت، زندانی کرده. هانی قبیله داره در کوفه، قبیله بزرگی داره، جمع شدن دور دارالخلافه، گفتن هانی رو تحویل ندید دارالخلافه رو تخریب میکنی. خب اونم بازی کرد. اینجا پاس پای عمامه و ما پیش میاد. شریح قاضی روحانی بود دیگه، یک روحانی بود تو مردم. زمان امیرالمؤمنین هم منصوب به قضا شده بود، سابقه ای داشت، اینو آورد و خریدش. برو به مردم بگو من همین الان رفتم با هانی ملاقات کردم، حالش خیلی خوبه. این شایعاتی که میگن بی خوده، اونجا نشستن با ابن زیاد دارن گرده میکنن، شما میش نگران نباشید، صحبتاشون که تموم شد میاد بیرون. اینجور مسلم ابن عقیل به سلیمان ابن سرد خزائی، رأس شیعه در کوفه است، پیغام داد الان وقتشه، دستور بده تمام شیعه بیان اینجا کنار قبیله ارزم و هانی اجتماع بکنن و اونها هم گول شریح قاضی رو نخورن. اینا بیان. خب این نصف جمعیت کوفه بود، نه تنها فرمانداری رو میگرفتن، محل زندگی و به اصطلاح کار ابن زیاد رو میگرفتن، خراب میکردن دارالاماره رو اصلا به کور به سر ابن زیاد. سلیمان ابن سرد خزائی این آدم پیر مرده، ارزم بزرگتون که حالا نمیخوایم به اصطلاح موشکافی کنیم، چون فحصه در حال افراد خیلی چیز خوبی نیست، اما تو تاریخ مجبوری. این آقای سلیمان ابن سره ردشو که پیدا میکنیم از کسانی است که به امام مجتبی هم یا مذل المؤمنین گفته. هست. ایشون گفت که نه، من خون مسلمان ها هست و پرهیز دارم و سعی احتیاط میکنم، ما میگذاریم خدا آقا سید الشهدا بیان کوفه، هرچی تصمیم گرفتن ما انجام میدیم. الان فعلا تأمل کنیم، الان احتیاط ما میکنیم. مسلم ابن عقیل مگه فرستاده امام حسین نیست؟ نیامد جلو سلیمان ابن سرد، هانی رو کشتند. بعد قبیلش هم وقتی متفرق شدن سران قبیله رو خریدند، ساکت هانی رو کشتند و بعد مسلم رو کشتند و بعد خود سید الشهدا رو کشتند. پای سید الشهدا به کوفه نرسید که آقای سلیمان ابن سرد بخواد با حضور امام تصمیم بگیره. این بی تدبیریه. ببینید یک اشتباه، اشتباه از خودمونه، از داخلی ابن زیاد نیست. اگر بی تدبیری سرد سلیمان ابن سرد نبود، کوفه دست ابن زیاد نمی افتاد. و اگر کوفه آقا سید الشهدا ورود پیدا می کرد، عراق متحول می شد، عراق دست اونها نمی افتاد، اصلا قصه کربلا واقع نمی شد. بله ابن زیاد کشته، شمر کشته، سعد ابن سعد پسر سعد وقاص اینجا نقش داره، اما ببینید اون نقشای اصلی مال بی تدبیری خودمونه. ما خودمون، خود دوستان اینجا ضربه میزنن. این اما انسبیله که ما اینجا همش در فقه صحبت میکنیم، رجال رو که میگیم، این آقا عرضم به حضورتون که نسبت به بعد از موسی بن جعفر این آقایون آمدن، عرضم به حضورتون که حالا هرچی که بود، پول بود، جاه بود، این وکالت ها مزه کرده بود تو دهنشون، اینا آمدن واقفی شدن. علی ابن ابی حمزه بطائنی از ارکان اصحاب امام صادق و امام کاظم هست. چه اتفاقی افتاد که اینجور لرزیدن؟ اونجور بنیان امامت رو بعد از موسی بن جعفر سست کردن همین آقایون دوستان. کار آقا علی ابن موسی رضا به جای رسید، امامتش رو قبول نداشتن، میکوبیدنش، اونم در زمانی که حکومت عباسی هم از اون طرف میکوبید، بعد از زندانی کردن و کشتن موسی بن جعفر. شما مظلومیت امام رضا رو ببینید، اما این مظلومیت در مقابل خلیفه نیست، مظلومیت در مقابل خود شیعه هاست. نه شیعه ها، خواصی که اهل روایت بودن، اهل احکام بودن، اهل معارف اهل بیت بودن. بین اینها امام رضا رو خوشبخت می کردن، گفتن تا تو امام نیستی چون بچه نداری، پسر نداری. امامی که عقب نداشته باشه این امام نیست. خب آقا فرزندی پیدا کردن، امام جواد، همین آقایون آمدن گفتن این پسر تو نیست، به دروغ ادعا میکنی که پسر توه. این رو ببینید در تاریخ جلسه گذاشتن. کیا جلسه گذاشتن؟ همین شیعیان و خواص و اصحاب. قیافه شناس آوردن، امام رضا رو یه لباس باغبونی تنش کردن، تو باغ بیلم دادن دستش، بقیه هم تو مجلس نشستن. به قیافه شناس گفتن این بچه رو میبینی، این مال کدوم یک از این افراد اینجاست. ولی اون قیافه شناس تک تک حاضری رو نگاه کرد و گفت، بعد گفت رفت سراغ اون باغبون، گفت این بچه مال این باغبونه است که اینجا داره بیل میزنه. گفت اما شما، من اسامی کسانی که تو اون مجلس بودند وقتی میخوانم در تاریخ تنم میلرزه، تنم میلرزه. اینا بزرگانی هستن تو روایت، در اون ساعت ما به روایاتشون استناد داریم میکنیم. اینا مقابل امام رضا وایسادن. توقع از حکومت عباسی نیست، حکومت عباسی دشمنه میزنه، اما این دوستان چرا؟ این دوستان چرا ضربه زدن؟ چرا تضعیف کردن؟ ما گاهی از اوقات در احوال خودمون وقتی فکر میکنیم میگیم نکنه ما در اون مسیر واقع میشیم، نکنه این اما ان سبیلک بیاد دامن ما رو بگیره. توجه داشته باشیم، خیال میکنیم برای خدا داریم حرکت میکنیم، زهد به خرج میدیم، سخت زندگی میکنیم، با تقوا زندگی میکنیم، گناه نمیکنیم، اما وقتی تشخیص راه غلط باشه فردا در جهنم اون فاسق فاجری که همه کار کرده وای میسه به ریش ما میخنده، چون مقام او از مقام ما در جهنم یه قدری به اصطلاح خفیفتره. ماها اوج رو رفتیم. یه عمر آدم به اسم تقوا و ایمان زندگی کنه و بعد اون نتیجهش باشه این واقعیته. حل اونم به اکم بالاخسرین اعمالا الذین زل سعیهم فی الحیات دنیا. این گمراهی، این بصیرتی که انسان باید، آگاهی که باید داشته باشه در تشخیص راه، در تشخیص مسیر. در تشخیص مسیر اشتباه نکنیم. ماها اشتباهمون دیگران رو هم به اشتباه میندازه. توجه داشته باشیم، یه آدم عادی تشخیص غلط داد خودشه، خودش کج میشه، خودش کج میره. اما ما وقتی تشخیص غلط دادیم به کجی میکشانیم، انحراف ایجاد میکنیم، افکار دیگران رو تحت تأثیر قرار میدیم. قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا. اخسرین یعنی حتی خسارتش از اون گناهکارها و کفار و کذا و کذا خیلی افزونتر و بیشتره. اونایی که الذین یحسبون انهم یحسنون الصنعا، میگن راه ما درسته، ما داریم راه درست رو میریم و راه درست هم غیر ما هم هر که هر چی میگه بی خود میگه. اونا این واقعیته. ولل اما ان سبیلک، فرمایش وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلام علیه. یه قدری طول کشید. بحث ما در کلام مرحوم میرزا بود. میرزا وارد شدن در مقام نافی استصحاب تعلیقی در مقابل آخوند و شیخ، مقدماتی چیدن. یه اشاره فقط میکنم یادتون بیاد، توجه دارید البته. میرزا فرمودن استصحاب تعلیقی لا اساس له. بعد ایشون عنوان فرمودن که در اینجا ما یک مقدماتی رو به قول معروف باید بیان و بیان بکنیم. اولا مقدمه اول این که استصحاب وجودی استصحابی است که مستصحب درش به تعبیرشون شاغلا لصفحة الوجود فی الوعاء المناسب له، باید وجود داشته باشه. حالا در وعاء فعلیه، در وعاء ارزم به حضورتون که ذهن، در وعاء اعتبار، این یکی. امر دوم، در امر دوم بودیم که مرحوم میرزا فرمودن ما به دلیل که مراجعه میکنیم از دلیل استفاده میکنیم یا از خارج، تارتن حکم رفته روی یک عنوان، روی یک اسم، یک وصف عنوانی، هرچی بخواید اسمش رو بگذارید، حکم رفته روی این، مثل انب، مثل هکر، عطب، حکم حرمت رفته روی این، علیت رفته روی این. مادام که این اسم صدق میکنه این حکم هست، اگر اسم صدق نکرد، این عنوان صدق نکرد، حکم نیست. این یه اسمه. تارتن حکم میره نه روی اسم و عنوان و وصف عنوانی، حکم میره رو ذات موضوع، ذات و شیء. اینجا مادام که این ذات محفوظه، حکم جاریه. اسم عوض کنه عوض کنه، وصف عوض کنه عوض کنه، مشکلی نداره. این دو قسم مرحوم میرزا فرمودن در این دو قسم استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ برای اینکه اگر حکم روی اسم و وصف رفته، وصف عنوانی، هر جا این وصف عنوانی و اسم هست، خب میایم حکم جاری میکنیم، شکی نداریم، استصحاب نمیخوانیم. اگر حکم روی ذات رفته، ذات و شی، خب اسمش عوض شد، حالتش عوض شد، نگاه میکنیم ذات محفوظه یا محفوظ نیست. اگر ذات محفوظه حکم میاد. درست شد؟ اینجا به استصحاب جاری نیست. قسم سومی داریم که در این قسم سوم ما شک داریم که آیا به مقتضای دلیل او من الخارج حکم رفته روی ذات یا روی اسم و وصف عنوانی، حکم روی کدامش رفته. اینجا جاییست که ما گیر داریم و مسئله ما از اینجا شروع میشه. اگر ما بدانیم حکم روی ذات رفته، وضعمون روشنه. بدانیم روی عنوان رفته، وضعمون روشنه. اما اگر شک کردیم، حکمی هست از دلیل اجمال داره، به هر صورتی نفهمیدیم از دلیل که آیا اینجا ذات مدخلیت در حکم دارد یا وصف عنوانی مدخلیت دارد. درست شد؟ مثل مسئله ما میشه اینجا. مرحوم نائینی میفرمایند در اینجا یک مواردی هست که این تغییراتی که پیش میاد در موضوع، تغییرات مقوم هست، یعنی ماهیت رو عوض میکنه. یعنی با این تغییر این موضوع دیگه اونیست. مثلا فرض بفرمایید حطب وقتی که آتش گرفت و سوخت و تبدیل به زغال شد، ماهیت عوض شده، این دیگه اون ماهیت گذشته نیست. در اینجور موارد مرحوم نائینی میفرمان اینجا ما احراز میکنیم، میفهمیم موضوع باقی نمونده، موضوع باقی نیست، اینو میفهمیم ما، موضوع عوض شده. اما اگر اینجور نباشه و موضوع عوض نشه، ما اینجا شک میکنیم که آیا حکمی که روی این عنوان آمده که نمیدونیم متوجه ذات یا متوجه عنوان هست، آیا جاری میشه یا جاری نمیشه. اینجا جای استصحابه، اینجا جای استصحاب، استصحاب این نقطه جاری میشه. بعد ایشون در بیانی لای و توهمی میزنن، میفرماین اینجا توهم نشه که ما اگر صدق اسم نگاه میکنیم، صدق اسم هست یا صدق اسم نیست، صدق عنوان میکنه یا نمیکنه. آیا مثلا در اینجا این انگور خشک شده، آیا هل یصدق علیه انه العنب صدق میکنه عنب یا صدق نمیکنه؟ اگر صدق میکنه حکم عنب رو روش میبریم، صدق نمیکنه زبیب رو، صدق نمیکنه حکم روش نمیبریم. ایشون میفرمان یه نکته ای دارن، میفرمان دقت کنید شما، گاهی از اوقات ما در حکم اطلاقی نداریم که این اطلاق بیاد دلالت کنه که حالاتی که پیدا می شود در موضوع صدق اسم هم هست، اون اطلاق حکم رو بکشونه به این مورد شک در این نقطه. ولذا صدق اسم تنها در این موارد به کار نمیاد، ناچار هستیم برای اینکه حکم رو به این نقطه شک برسانیم تعبد استصحابی داشته باشیم. تعبد استصحابی میاد میگه این نقطه‌ای که شما شک کردید که حکم آمده یا حکم نیامده، به برکت استصحاب بگیم حکم آمده. اگر استصحاب نبود اطلاق دلیل دلالت بر اینجا نمی اطلاقی نداشت اصلا. اطلاق داشته باشه خوبه، اطلاقی نداره دلیل. وقتی دلیل اطلاق نداره ما در اینجا حکم برامون نامعلومه، اینجا جای استصحابه، جای شک هست در اینجا. بعد ایشون میفرماید این امر دوم. امر سوم میفرماید ما یک حکم جزئی داریم، یک حکم کلی داریم. خب اینا اولیات اصول دیگه. حکم جزئی ماهیت و خصوصیتش این است که حتما چون حکم میدانیم همیشه روی موضوع میره، مادام که موضوع نباشه حکم جعلش معنا نداره اصلا، حکم روی موضوع میره. اگر برای حکم موضوع خارجی پیدا شد و حکم رفت روی موضوع خارجی، موضوع خارجی فعلی، این میشه حکم جزئی. حج بر مستطیع واجبه، حکم کلیست. اگر این شخص استطاعت پیدا کرد خارجاً وجوب حج برای این میشه چی؟ حکم جزئی. صلات برای کسی که وقت رو ادراک میکنه حکم کلی واجبه، بنده وقت رو ادراک کردم ظهر شد، الان این موضوع برای من فعلیت پیدا کرد، حکم وجوب صلات ظهر برای من میشه حکم جزئی. این حکم جزئی. خب ایشون میفرمایند که توجه داشته باشید در این احکام جزئیه اگر یک وقتی عارضی پیدا شد، حالت عوض شد، عرضم به حضورتون که این مشکلی نداره، ما استصحاب داره جاری میکنیم. استصحاب در این موارد مثل چی؟ من استطاعت برای پیدا شده، مالی پیدا کردم، اما فرض فرمایید رجوع الی کفایتن رو در حج ندارم، شک میکنم که آیا رجوع الی کفایتن رو ندارم وجوب حج اینجا برای من هست یا نیست، استصحاب میکنم وجوب حج رو اگر شک کردم، استصحاب میکنم. مثلا یا برای اینکه بهتر مثال صحیح تر بزنیم، رجوع الی کفایتن داشتم، حج واجب شد، بعد رجوع الی کفایتن از دست رفت، آیا وجوب حج از من ساخت شده؟ استصحاب میکنم وجوب حج رو، اینجا مشکل نداریم. اسم دیگر حکم کلیه. حکم کلی یعنی جعلی که مولا میکنه روی موضوع، و قوام حکم کلی و شاخصه حکم کلی از نظر ایشون این است که موضوع خارجی فعلی نیست در حکم کلی هیچ وقت. موضوع کلیه. موضوع کلی که تحقق خارجیش بنا نداره، ولذا این وجود فعلی نیست موضوع، بلکه فرض وجوده، وجود ذهنیه. این موضوع کلی فقط جایگاهش در ذهنه، این رو میگیم فرض وجود. احکام کلیهی که شارع میاد و جعل میکنه میره روی موضوعات مفروض الوجود علا نحو القضیه الحقیقیه. این حکم کلیه، فرض وجود هم هست. این حکم کلی هیچ وقت فعلیت پیدا نمیکنه مگر به فعلیت موضوعش. فعلیت موضوع یعنی تحقق خارجی موضوعش، درست رو؟ حکم کلی رفتی به موضوع خارجی نداره، رو موضوع کلی مفروض میاد. این حکم کلی هست. حالا اگر ما در این حکم کلی میخوایم شک بکنیم، البته خودداریز هم ایشون ارزم بزرگتون که زیاد دارن، حالا بعد اگر چیزی باقی موند بعد عرض میکنیم. این نتیجه من میخوام بگیرم که برسیم به آغاز ورود ایشون به بحث استصحاب تعلیقی. ایشون میفرمایند که اگر ما در اینجا حکم جزئی رو کاریش نداریم، بحث ما در حکم کلیه، در اینجا در استصحاب تعلیقی حکم کلی رو داریم، حکم کلی رفته روی موضوع مفروض الوجود، اگر ما شکی میخواییم در این حکم کلی داشته باشیم، شکمون در حکم کلی سه اسم و سه تصویر داره. تصویر اول این است که شک میکنم در حکم کلی از حیث بقا، همونی که بهش میگیم استصحاب عدم نسخ. استصحاب عدم نسخ خب برای همون آشناست، شارع این حکم رو جعل کرده روی موضوع مفروض الوجود، جعلش باقیه یا باقی نیست. استصحاب عدم نسخ اینجا گیری ندارید، استصحاب جاری میشه. ایشان میفرمایند که شبیه این استصحاب هم ما در احکام وضعیه داریم، که اینو بهش دقت کنید، این بیان ایشون رو بعدا در مقام اشکال به ایشون ما از این استفاده خواهیم کرد. ایشون میفرمایند که از همین قبیل استصحاب عدم نسخ در جایی که فرد میاد انشاء ملکیت میکنه، با عقد، عقد بی شما انشاء میکنید ملکیت را، اما در اون عقودی که انشاء ملکیت تنجیزیه نیست، یعنی ملکیت تنجیزیه درست میکنه، بلکه ملکیت تعلیقیه درست میکنه. مثل چی؟ مثل سبق و رمایه، مثل جعاله. در جعاله من میام میگم تصویح من گم شده، هر که پیدا کرد صد تومن بهش میدم، هر که پیدا کرد. این با جعاله، اینم قبول کرده و رافت رفت. با جعاله من انشاء ملکیت میکنم، ملکیت 100 تومن برای کی؟ کسی که پیدا کنه. آیا برای این کسی که پیدا کنه الان که انشاء ملکیت میکنم ملکیت منجزه است؟ یعنی الان بهش میدم؟ الان ملکش میکنم؟ نه، علا تقدیر این که بتوانه این تسبیح من رو پیدا بکنه، این ملکیت 100 تومن منتقل میشه بهش، انشاء ملکیت. یا در مثل سبق و رمایه من میگم دارن اسواری میکنن، این اسواری که زودتر از بقیه به این نقطه رسید این جایزه رو من بهش تملیک میکنم، میدم بهش. من الان با سبق و رمایه دارم تملیک میکنم، من تملیک میکنم، اما تملیک میکنم به برنده، الان بهش دارم ملکیت میدم؟ نه، چون او فلواقع که مشخصه کیه، الان ملکیت بهش نمیدم. ملکیت ملکیت منجزه نیست، بلکه ملکیت علا تقدیر برنده شدنش هست. خب اینجا هم حکم کلیست، اینجا هم حکم کلیست، مثل حکم کلی میمانه، انشاء ملکیت مثل حکم کلی میمانه. مرحوم نائینی رضوان الله علیه میفرماد اینجا هم همینجور، اگر من شک کردم که الان مثلا در اینجا ورز بفرمایید این صدق و رمایه یا جعاله یکی از طرفین آمد فسخ کرد، یکی از طرفین، آیا با فسخ یکی از طرفین این عقد جعاله و انشاء ملکیت ساقط شد یا ساقط نشد؟ مبتنی بر این است که عقد عقد لازمه یا عقد جائزه. اگر از ادله فهمیدم هر کدامو که مشکلی نیست، اگر از ادله نفهمیدم شک کردم در لزوم عقد و جواز عقد شک کردم، اینجا چه میکنیم؟ اینجا استصحاب بقاء انشاء ملکیت جاری میکنیم. توجه فرمودید؟ مرحوم نائینی میفرماید اینم شبیه استصحاب عدم نسخه، منتها صورت دیگریشه. اینجا استصحاب گیری نداره و جاری میشه. و بعد ایشان میفرماید از عجایب، هنوز ایشون وارد اصل مطلب نشدن، وقتم گذشت، ایشون به شیخ میزنن میفرماید از عجایب شیخ آمده در اینجا گفته در این ملکیت تعلیقی که در سبق و رمایه و در جعاله ما داریم استصحاب جاری نیست. بعد همین شیخ آمده در کجا؟ در استصحاب تعلیقی عنب آمده استصحاب رو میگه جاریه، در حالی که مرحوم نائینی میگه اگر اینجا بنا باشه یه استصحابی جاری بشه، اون انشاء ملکیت تعلیقیه باید جاری بشه، نه این. شما آمدید این استثاب رو جاری میکنید، اونو میگید جاری نمیشه. خب حالا ایشونم عرضم بزرگتون که به شیخ میزنن. این قسم اولی که ما در احکام کلی داریم که استثاب درش جاری میشه، مشکل نداره، به عدم نسخ هم برمیگرده. قسم دوم رو طرحش میکنیم. ایشون میفرمایند که اگر شک در بقای حکم کلی داریم، حکم کلی گفتیم میره روی موضوع مقدرت الوجود، درست؟ اگر ما شک کردیم در تغییر در بعضی از احوال اون موضوع فرضی، خب حکم وقتی روی موضوع میره ولو فرض وجود موضوع در حکم کلی گفتیم الا نحو القضای الحقیقیت، اما این فرض وجود موضوع باید موضوع مفروض به جمیع قیودهی و شرائطهی معلوم باشه. مفروضه اما باید معلوم باشه در همون مقام فرضش، در همون وعاء وجودی خودش باید معلوم باشه. اگر در اینجا موضوع فرضی ما آمدیم در همون مقام فرض موردی رو در نظر گرفتیم که فاقد شرطی بود یا فاقد قیدی بود، این موضوع شک میکنیم که آیا حکمی که روی موضوع مفروض الوجود رفته با جمیع قیود و شرائط، اگر این شرط رو فاقد شد آیا حکم کلی باقی هست یا باقی نیست؟ مثالی که مرحوم میرزا میزنن، میفرماین ما میدانیم ماء متغیر به اوصاف نجاست نجسه، درست رو این نجسه. حالا ما آمدیم در حکم کلیش در مقام فرض، اگر در اینجا این تغییری که پیدا شده بعضی از این جهات، یعنی این تغییر زائل شد اما من قبل نفسه زائل شد نه با ملاقات با کور یا جاری، اینجا من شک میکنم که آیا حکم کلی که رفته روی نجاست متغیر در صورت زوال تغییر به نفسه باقی هست یا باقی نیست؟ اینجا همیشون میفرماین اشکال نداره و استصحاب جاری میشه. عرضم بزرگتون که فرض وجود موضوع هست و مشکلی هم ایجاد نمی کنه. بعد ایشون این وجه ثانیست، وجه ثالث رو میگذاریم که پخته کنیم برای بعد تا روز یک شنبه. شنبه هم به مناسبت حالا اون چه که میگن وفات حضرت معصومه، روزی که به عنوان وفات حضرت معصومه نمادی در نظر گرفته شده تعطیله و ما هم مجلس روزه داریم و آقایون انشاءالله تجلیل کنند.